أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل سوم قول به جواز بقاء بر تقلید میت بود. عرض کردیم دلیل سوم عبارت است از سیره متشرعه در زمان حضور، به این بیان که در صدر اول متشرعه به بزرگان رجوع می کردن و فرقی هم در رجوع بین حی و میت نمی گذاشتن و در جایی هم ما شاهدی یا دلیلی مبنی بر این که پس از موت شخصی که به او رجوع کرده اند دال بر عدول از او نیافتیم. به هر حال اگر عدول از اون شخص واجب بود حتما باید بیان می شد، و یا حداقل اگر عدول واجب بود باید معروف می شد بین متشرعه که اینها بعد از موت عدول کردند، در حالی که هیچ جا چنین چیزی نقل نشده، مخصوصا این که بعضی از این اشخاص در مکانهای دور زندگی می کردند و طبیعتا بقاء بر تقلید یا عمل به نظر و رأی کسانی که از اونها پرسش کرده بودند داشتن. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند یه اشکالی کردن به این دلیل سوم به سیره متشرعه. ایشون می فرماید اون چه که در بین متشرعه در صدر اول جریان داشت، رجوع به اشخاص خاصی بوده، لکن نه از این جهت که رأی و نظر اونها رو اخذ کنند و به فتاوای اونها عمل کنند، بلکه از این جهت که اونها نقل حدیث می کردن یا بلا واسطه یا معل واسطه. پس اساسا رأی و نظر ناقل در اون دخیل نبوده. رجوع به این اشخاص برای شنیدن روایات و نه رأی و فتوا و نظر ناقلین بوده. این که تا کنون معلوم نشده کسی به رأی و نظر ناقلین متعبد شده باشه، و این که بعد از تعبد به رأی و نظر ناقل اگر اون ناقل از دنیا رفته باشه ثابت نشده که از او رجوع کرده یا نکرده. این نشون میده پس اساساً نمیشه به این سیره متشرعه در مسئله بقاء بر تقلید میت استدلال کرد. بحث ما در بقاء بر تقلید میته. اون چه که به واسطه یه سیره متشرع ثابت میشه صرفاً اخذ از اصحاب ائمه در نقل فقط، کاری به رأی و نظر ناقلین نداشتن. اینا فقط میخواستن اون چرا که اصحاب از ائمه علیهم السلام شنیدن برای اونها نقل بکنن. لذا به نظر مرحوم آخوند اون چه که در اون زمان بوده اصلا این تقلید مصطلح نبوده. اگر هم بوده، این که بعد از موت باقیه بر تقلید بوده ان یا نه، این ثابت نیست. این محصل اشکال مرحوم آقای آخوند به دلیل سوم. حالا باید این اشکال مرحوم آقای آخوند رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. به نظر ما این اشکال مرحوم آقای آخوند وارد نیست، چون اولا دفعاً در اون دوران مسئله اجتهاد و تقلید وجود داشته. ما بارها این مسئله رو عرض کردیم که در عصر ائمه بقرائن و شواهد زیادی اجتهاد و تقلید نسبت به آراء و فتاوای اصحاب بوده. از جمله قرائنی که دلالت بر وجود اجتهاد در اون عصر میکنه، ارجاع ائمه به اصحاب، تعلیم روش اجتهاد، نیازها و مسائلی که جدیداً برای مردم پیش می آمد، اینها همه نشانه های روشنی است بر وجود اجتهاد در اون دوره. خب اگر اجتهاد و استنباط عرض به حضور شما بوده، حتماً جمعی هم به عنوان مقلد به این اشخاص رجوع میکردن، چون همه مردم که اهل اجتهاد نبودن، همه توانایی نداشتن که اجتهاد بکنن، طبیعتا باید به اشخاصی رجوع میکردن و رأی اونها رو میپرسیدن. و یک شاهد روشن بر وجود این مسئله همون روایتیست که عرض کردیم از امام سوال کردن در مورد کتب بنی فضال و امام فرمود خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا، اون چرا که اونها روایت میکنن اخذ کنید، اون چرا که اونها رأی و نظرشون رو بیان میکنن کنار بگذارید و ترک کنید. پس معلوم میشه رأی و نظر دادن یه امر متعارفی بوده، اجتهاد و استنباط در اون عصر بوده. لکن در اون دوره اجتهاد به صعوبت امروز نبوده. امروز اجتهاد مشکل تره، سوالها پیچیده تره، پاسخهایی هم که میدهند علیکم السلام، پاسخهایی هم که میدهند طبیعتا به عنوان رأی و نظر خودشون صریحا بیان میکنند. در اون دوران خب اجتهاد بسیط‌تر بود، پاسخی که اصحاب میدادن عمدتا به صورت نقل کلام معصوم بود. وقتی سوال میکردن از یه مسئله‌ای، در پاسخ میگفت قال ابو عبدالله علیه السلام کذا، پاسخ به استفتاءات در قالب نقل کلمات معصومین بود. خود این هم نوعی اجتهاد محسوب میشه، چون در واقع وراء نقل این را این به اصطلاح شخص داره فهم خودش را از کلام معصوم بیان میکنه، داره تطبیق میکند اون چیزی را که از امام شنیده بر این موردی که این شخص سوال کرده. اجتهاد منحصر در استخراج حکم مسائل مشکل و سخت نیست. همین که مردم رجوع می کردن و اصحاب با نقل روایت جواب می دادن، این خودش تطبیق حکم بر مصداق بود، این یعنی اجتهاد. لذا این ادعای مرحوم آقای آخوند که در اون عصر تقلید مرسوم نبوده و صرفا نقل روایت می شده، این محل اشکاله. ثانیاً اگر ما بخوایم بپذیریم تقلید در اون زمان مرسوم نبوده، تقلید مصطلح، اگر بخوایم قبول بکنیم اون چرا که مرحوم آقای آخوند فرمودن، این یک تالی فاسد داره و اون این است که باید بپذیریم همه مردم در اون دوره یا مجتهد بودن یا محتاط. اگر بخوایم بگیم تقلید نسبت به رأی و نظر دیگران در اون زمان مرسوم نبوده، پس باید بگیم مردم در اون دوره از این دو حال خارج نبودن، یا اهل اجتهاد و استنباط بودن یا اهل احتیاط، و هر دو قطعا باطل، چون خیلی بعیده که ما بپذیریم و بتوانیم قبول کنیم که همه مردم اهل احتیاط بودن، چون این کار هم یک آشنایی و اطلاع بر احکام لازم داره و هم از نظر مشکلاتی که در زندگی پیش میاره میسور نبوده همه مردم به احتیاط عمل بکنن. این که بخوایم بگیم همه هم مجتهد بودن، اینم قطعا باطله، چون بسیاری از مردم از نظر سطح فهم، استعداد، توانایی، فرصت کافی برای تعلم مسائل دینی در یه اندازه نبودن، اصلا امکانش براشون نبود. پس قطعا باید بپذیریم جمع زیادی از متشرع اهل تقلید بودن. ببینید، پس در واقع ما به مرحوم آقای آخوند دو تا اشکال کردیم. اشکال اول این بود که از قرائن و شواهد استفاده کنیم، در اون دوران اجتهاد و تقلید وجود داشته، نمونه هاش رو عرض کرد. در اشکال دوم به آقای آخوند عرض ما اینه، اصلا ما کاری به این که در اون زمان چه بوده ما نداریم، میگیم اگر بخواهد تقلید در عصر ائمه نفی بشه، این یعنی این که بپذیریم همه مردم یا مجتهد بودن یا محتاط، و این قطعا نمیشه، این ممکن نیست. پس باید بپذیریم عده زیادی اهل تقلید بودن. از یه راه دیگری به این نتیجه به اصطلاح رسید. پس به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آقای آخوند صحیح نیست. شما باز به این نکته توجه بفرمایید که در هیچ کدام از سوالاتی که از ائمه شده برای اخذ معالم دین و رفع احتیاجات و نیازها، هیچ کدام درش نیامده اگر این شخصی که شما ارجاع دادید از دنیا رفت ما چه کنیم، اگر مسئله بقای بر تقلید میت جائز نبود، بالاخره باید بین مردم معروف و مشهور میشد، در حالی که چنین چیزی نیست. لذا اشکال مرحوم آقای آخوند به دلیل سوم، یعنی سیره متشرعه، وارد نیست. یه اشکال دیگری مرحوم آقای حکیم دارن به سیره متشرعه، اون رو هم عرض بکنیم ببینیم آیا اشکال ایشون وارده یا نه. عنایت بفرمایید که اشکال ایشون چیه و چه فرقی داره با اشکال مرحوم آقای آخوند. ایشون میفرماید به ظن قوی سیره متشرعه در عصر معصومین بر بقاء بر تقلید میت بوده، تعبیرشونه و این کان المذنون قویاً، یعنی در این که این سیره در اون زمان بوده که مردم بر تقلید میت باقی بودند، ایشون اشکال نمی کنه، میگه به ظن قوی بوده. لکن این که به حدی رسیده بوده که ما بتوانیم بر اون اعتماد بکنیم و اینو به عنوان یک دلیل عرضه بکنیم، ما این برامون معلوم نیست. لذا به نظر ایشون این دلیل، یعنی دلیل سوم و همین سیره متشرعه، خالی از اشکال نیست. نمیشه به این دلیل به عنوان یک دلیل قابل اعتماد نگاه کرد. اینها فرمودید پس آقای آخوند میفرمود اصلا چنین سیره ای نیست، ثابت نیست که بین المتشرعه ما بتوانیم بگیم مسئله بقاء بر تقلید میت جریان داشته. آقای حکیم میگن این سیره به ظن قوی ثابته، ولی به حدی که بتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیره، به حدی که یسه و تعویل علیها نرسیده. به نظر ما این مطلب مرحوم آقای حکیم هم محل تأمله. ببینید اگر ظن قوی بر ثبوت و استقرار سیره متشرعه مبنی بر بقاء بر تقلید میت ثابت شده باشه، این دیگه مشکلی در اخذ به این سیره نیست. بالاخره یا اصل سیره ثابت هست یا نیست. تعیین حد و اندازه که برای سیره نمیشه کرد. ببینید اصلا ما وقتی میگیم سیره متشرعه، سیره یعنی چی؟ سیره یعنی یک عملی که بین متشرعه رواج داره. اگر بین بعضی از جامعه مسلمین جریان داشت، اونایی که در معرضش بودن. اگر در بین بخشی از اونها جریان داشت، خب این اصلا نمیشه بگیم سیره متشرعه. وقتی اصلا میگیم سیره متشرعه، دیگه تعیین و حد و اندازه نداره. سیره متشرعه یعنی اون چه که بین متشرعه به ما هم متشرعه شایعه. کما این که وقتی میگیم سیره عقلاییه، یعنی اون چه که بین عقلا شایعه. حالا وقتی میگیم عقلا، نه یعنی تمام انسان ها به این عمل میکنن، نه، اونهایی که در معرض این موضوع هستن، خب به این بنای عملی پایبندن. در مورد سیره متشرعه هم همینطور. به نظر ما جمع بین این دو مطلب صحیح نیست که از یک طرف ایشون ادعا میکنه و امکان المظنون قویاً که این سیره ثابته، اما اینکه از طرفی هم میگن به حدی نیست که یصح التعویل علیها. لذا این فرمایش و اشکال مرحوم آقای حکیم هم به دلیل سوم وارد نیست. این رو مرحوم آقای حکیم آدرس رو نگفتن، جلد یک صفحه، یعنی مستمسک العروه جلد یک صفحه 15 فرموده بودن. حالا یه حال به نظر ما دلیل سوم تمامه و مشکلی برای استدلال به سیره متشرعه در زمان حضور وجود نداره. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم استصحابه. شاید مهمترین دلیل در جواز بقای بر تقلید میت استصحاب. برای این استصحاب سه تقریب شده که ما سابقا به مناسبتی به این تقریب ها اشاره کردیم. تقریب اول اینکه مستصحب یک حکم وضعی باشد، یک حکم وضعی اصولی، یعنی حجیت. به این بیان که فتوای این مجتهد در حال حیات حجت بود. الان شک میکنیم بعد از فوت او آیا کماکان فتوای این مجتهد حجت است یا نه؟ استصحاب حجیت فتوای این مجتهد رو میکنیم. نتیجه این است که فتوای مجتهد میت کماکان برای مقلدی که از او تقلید می کرده حجت، یعنی می تواند از او تقلید کنه. این تقریب اول. تقریب دوم این که مستصحب را یک حکم تکلیفی قرار دهیم، یک حکم تکلیفی واقعی. البته مستصحب یک حکم تکلیفی واقعی باشد. فرق نمی کنه هر چی باشه. یه وقت بحثه، مثلا ممکنه یه مجتهدی فتوا داده حرمت نماز جمعه رو، یا یه مجتهدی فتوا داده وجوب نماز جمعه رو. اصل حکم تکلیفی واقعی. منظور از حکم تکلیفی واقعی نفس مؤدای واقعی که فتوای مجتهد از اون حکایت میکنه. ببینید مثلا مجتهد فتوا داده است به وجوب نماز جمعه. خب این فتوا در واقع طریق و راهی است برای نشون دادن واقع و کاشف از واقع. یعنی این فتوا در واقع داره به ما نشون میده حکم الله واقعی در لوح محفوظ وجوب نماز جمعه است. خب ما بگیم مستحب این حکم واقعی باشه به این بیان که نماز جمعه در حال حیات این مجتهد وجوب واقعی داشت، چون فتوای او در واقع یک طریق و راه به سوی واقع بود. یعنی پس این حکم واقعی در زمان حیات مجتهد معلوم شد که ثابته. حالا الان بعد از موت این مجتهد شک میکنیم آیا کماکان اون وجوب واقعی ثابت شده در حال حیات مجتهد هنوز هم ثابت است یا نه؟ آیا هنوز هم حکم واقعی نماز جمعه وجوبه؟ علت این که این شک رو میکنیم چیه؟ برای اینکه میگیم خب در اون زمان فتوای او بود و فتوای او کاشف و طریق به سوی واقع. الان که او از دنیا رفته آیا هنوز فتوای او کاشف از واقع هست؟ هنوز حکم واقعی رو برای ما ثابت میکنه یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب واقعی نماز جمعه میکنه. معناش اینه این مقلد هنوز میتونه بر طبق فتوای این مجتهد عمل بکنه. یعنی تقلید این شخص از فتوای مجتهد میت جایز، اینم تقریب دوم. تقریب سوم این است که مستحب یک حکم تکلیفی ظاهری باشد. منظور از بله؟ نه 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 داریم میگیم یک حکم تکلیفی ظاهری. منظور از حکم ظاهری اینه که با قیام یک اماره حکمی بر طبق مؤدای اماره جعل میشه، همون مبنایی که مشهور دارن. میگن وقتی مثلا خبر واحدی مثل زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، اینجا بر طبق همین اماره یه حکمی جعل میشه. ظاهراً مثلا زراره اگر گفت نماز جمعه واجبه، به نفس قیام این اماره خدا یه حکمی جعل میکنه به نام وجوب نماز جمعه. حالا اگر این اماره مطابق واقع بود، این حکمی که جعل شده یک حکم ظاهری مماثل با حکم واقعی است. اگر این اماره ای که قائم شده مؤدای این اماره مطابق واقع نبود، مثلا در واقع نماز جمعه حرام بود اما این اماره قائم شد بر بود، خب اینجا در طبق این اماره وجوب ظاهری جعل میشه اما حکم واقعی همون حرم است. حالا این طبق مبنای مشهور ها. حالا استثهام حکم ظاهری یعنی این که در زمان حیات این مجتهد این حکم ظاهری برای مقلد ثابت بود، او بالاخره فتوا داد به وجوب نماز جمعه. وجوب نماز جمعه طبق این مبنای حکم ظاهری است، پس حکم ظاهری در زمان حیات به واسطه یه فتوای این مجتهد ثابت شد. بالاخره فتوای مجتهد هم یه اماره است. چطور اگر زراره خبر بده نماز جمعه واجبه اینجا یه وجود ظاهری جعل میشه، اگر مجتهدی هم فتوا بده نماز جمعه واجبه اینجا یه وجود ظاهری بر طبق فتوای مجتهد جعل میشه. پس این حکم ظاهری در زمان حیات مجتهد ثابته. حالا بعد از موت او مشک میکنیم آیا حکم ظاهری وجوب نماز جمعه کماکان برای این مقلد ثابت است یا خیر؟ اینجا استصحاب بقای حکم ظاهری میکنیم. در مثالی که عرض کردیم یعنی میگیم این مجتهد تا زنده بود نماز جمعه وجوب ظاهری داشت برای مقلد، الان که از دنیا رفته هنوز برای این مقلد وجود ظاهری دارد یا نه؟ استصحاب میکنیم بگیم بله هنوز برای این مقلد وجود ظاهری نماز جمعه ثابت. و هذا هو معنى البقاء على تقلید المیت. میگیم بقاء بر تقلید میت یعنی چی؟ یعنی به همون فتاوایی که او در زمان حیات داد بعد حیات هم مقلد باقی باشه و عمل بکنه. این سه تقریبی که برای استصحاب شده عرض کردم استصحاب مهمترین دلیل قول به جواز بقاء بر تقلید میت. یعنی خیلی ها در ادله قبلی خدشه کردن اما استصحاب را فی الجمله پذیرفتن، لذا باید این دلیل خوب مورد بررسی قرار بگیره. حالا ببینیم آیا این استصحاب جریان داره یا نه. خوب دقت بکنیم، در بین این سه تقریبی که برای استصحاب بیان شد اون چه بیشتر در کلمات بزرگان مورد توجه واقع شده تقریب اول احسن، یعنی استصحاب حجیت، یک حکم وضعی اصولی. اگر خاطرتون باشه ما در بحث تقلید ابتدایی از میت هم یک دلیلمون استصحاب بود، دلیل چهارم. اونجا هم در بیان استصحاب ما همین تقریب اول رو ذکر کردیم، دیگه تقریب دوم و سوم ذکر نشد چون قبلا هم اشاره شده بود، ضرورتی هم نداشت. اشکالات پنجگانه‌ای که به جریان استصحاب گرفتیم هم بیشتر ناظر به تقریب اول بود، این همون استصحاب حجیه. البته ناگفته نمانند بعضی از اون اشکالات هم به تقریب دوم و هم سوم وارد مطابق یه تفاوت هایی، از جمله مثلا اشکال مرحوم آقای آخوند که اشکال مرحوم آقای آخوند هم به تقریب اول وارده هم سوم، و اون مشکله عدم بقاء موضوع. آقای آخوند میگن رأی مجتهد به موت او از بین میره، یعنی دیگه این استصحاب سالبه به انتفاع موضوع میشه، لذا مرحوم آقای آخوند از جمله کسانی است که بقاء بر تقلید میت رو جایز نمیدونه. به تبع ایشون بعضی از شاگردانشون مثل مرحوم ناینی هم تقلید بر بقاء بر تقلید میت رو جایز نمیدونن. نه بقا رو، جواز تقلید ابتدایی رو که تقریبا همه میگن نمیشه، بقا بر تقلید میت رو میگن جایز. آقای آخوند در بحث اجتهاد و تقلید کفایه اینو گفتن، چون به نظر ایشون اصلا این استصحاب حجیت، استصحاب عرض به حضور شما حکم ظاهری، هر کدوم اینا رو بگیریم یه مشکله اصلی داره، و اون مشکله اصلی اینه که با موت مجتهد رأیی از او باقی نمیماند تا ما بخوایم حجیتش رو استصحاب کنیم. اون حکم ظاهری که مستند به رأی مجتهد بود خود به خود از بین میره، چون رأیی وجود ندارد تا بخواد استصحاب بشه. اینات فرمودی؟ لذا بعضی از اشکالات متوجه به هر سه تقریبه، اما عمده اشکالات پنجگانه ای که در اون بحث ما ذکر کردیم ناظر به تقریب اول بود، که البته ما همه اون اشکالات رو جواب داریم. حالا اینجا گاهی علی مبنی المشهور باید بحث بکنیم. پس اجمالا این نکته رو عرض کردم که عمده همون تقریب اوله، اما ما حالا ابتداءً یه ارزیابی راجع به تقریب دوم و سوم خواهیم داشت، بعد به سراغ تقریب اول میریم، بالاخره ببینیم این استصحاب جریان داره یا نداره، آیا اون اشکالاتی که اونجا متوجه استصحاب بود اینجا هست یا نیست، و اگر اینجا استصحاب جریان داره چه فرقی میکنه با بحث جواز تقلید ابتدایی از میت. این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله. Thank you.